بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منازل السائلین، استاد فلا، 28 آذر ماه 1402.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على
محمد. اللهم اخرجني من ظلمات الله واكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض ادب کنیم به ساحت قدسی آقا امام زمان با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
خب من چون توی حال و هوای تعطیلی هستیم رخصت میخوام امروز فقط یه اسلاید نشون بدم و یه بشه 10 دقیقه یه رو بی زودتر تحصیل کنم. البته جلسه بعد از ظهرمونم هست، من برم آماده میشم برای جلسه بعد از ظهر. خب به جهت این که میخواستیم وارد تعریف عرفان بشیم، دغدغه عرفانی یا هدف عرفان رو محل بحث قرار دادیم. از این آیه خب طبعا نمیشد گذشت، چون هم هدف مطرح شده، فلسفه آفرینش مساویس با هدف از آفرینش، و همین که نکته‌ای که مطرح شده با حالا هواهای عرفانی خیلی سنخیت داره، اینکه عبادت عبودیت به عنوان هدف مطرح شد و خب اینطور هم هست، ولی به جهت این که فضای ذهنی ما از این رهنمود و از این توصیف یه مقدار فاصله داشت، گفتیم که تعامل کنیم. راه حل رو در این دیدیم که یه مقدار در باب حقیقت عبادت بیشتر تأمل کنیم. عبادت به عنوان بی نهایت شدن مطرح شد. اگر این طرح درست و موفقی باشه، اصلا چیز ساده نیست. اصلا یعنی شما به بشر بگی میخواهی بی نهایت بشی، اگه احساس کنه که این صحبت جدی هست حتما شگفت زده میشه که واقعا بدور از مثلا شعر و بدور از تخیل و اینها یه همچین چیزی انصافا ممکنه، که بعد مثلا از میکنم اگر این طرح بحث درست باشه، این که شما بگید که یک امکان بی نهایت شدن برای تو فراهمه و اون هم عبادته. پس در واقع اگر خدا میگه که عبادت، من شما رو برای عبودیت آفریدم، یعنی من شما رو برای بی نهایت شدن آفریدم، اینطوری میشه. چون بی نهایت اینجا بی نهایت روانی فقط نیست، اینطور نیست که شما بلحاظ روحی روانی بی نهایت باشید، نه واقعا بلحاظ وجودی انسان بی نهایت. این ادعاست. سلام علیکم. حالا این تلقی از بی نهایت، ما یه تلقی کمی از بی نهایت داریم، خب اونو باید درستش کرد. نکته بعدی این بود که عبادت خود آرامشه، عبودیت خود آرامشه، دوای جمله علت هاست و به اصطلاح این از این باب به اون تلقی که ما داریم خیلی فرق. الان انسان ها دارن به همدیگه توصیه میکنن گوسفند باش تا آرام باشی، مثلا اینقدر دارن اذیت میشن از بی آرامی و این استراب های درونی. مثلا دیگر یکی از راحل های خیلی خوبی که بهش رسیدن توصیه به این که گوسفند باش، که در تخدیر عقل دیگه، تخدیرم آسایش رو تجربه میکنی، نمیخوای برونی برو زجر بکش، و الا ما راحلش رو پیدا کردیم، گوسفند باشی حل. این کجا تا اینکه
مسکرات مخدرات
آره مخدرات مخدرات همه همه لذا نه، این انصافا اگر بدونه به دور از هیجان و به دور از این زبان اسیدی روشن فکری و اینها، آدم آنچه که بشر داره الان تجربه میکنه رو اگه توصیف بکنه واقعا رقت انگیزه، یعنی هیچ سعادتی واقعا برای بشر رقم نخورده. اولا که ما داریم هم میگن میداریم اینکه حالا هیچ اول تصویر اول همونی که یفسده ما فعل از و یسته کند دما دومی این که سمانه. ما که داریم خرخره هم میگر میزنیم اجالتا، بعد حالا اگر هم این کار رو نمی کنیم بالاخره خوش نمیذاره اصلا. این یه واقعیتیست و اینا رو باید توضیح داد، و چون خود بنده هم اینجا یه حال شورانگیزی دارم باز به مطبع یادآوری میکنم، بچه ها روی این اومانیزم باید کار ویژه بکنیم. خیلی گاف بزرگی اومانیزم، یعنی توی فوتبال متوجه میشدیم مثلا اینا ضعفشون مثلا دفاع یکه، این دیگه ورکن ماجرا نبودیم، دفاع یکشون ضعیف. خب این اومانیزم بعد گافیه، و بعد حالا این چیزه، این پرچمشونه، این برق، این ستاره کلانترشونه، ولی همینو باید زد، بقیه رو ول کنید، همین اومانیزم رو باید بزنیم که شطور بخوابه. یه طرح وسیع، یعنی حالا این حرف رو مگه یه خودم خیالاتی به نظر میرسه، من به نظرم مثلا حوزه علمیه یک طرح وسیع همه جانبه باید بریزه برای زدن اومانیزم. تاریخم بزنه، تاریخ انبیا، تاریخ معاصر، تاریخ بشر، تاریخن بزنه، نمیدونم بر اساس کتاب‌های مقدس بزنه، اومانیزم فلسفیان بزنه، حقوقی بزنه، نمیدونم جامعه شناختی بزنه، روان شناختی بزنه، همینجور اونقدر بزنه تا بخوابه. بچه‌ها دیدید از این بازیه کامپیوتری میکنن، مثلا یک پولی از انقدر بهش تیر میزنن تا مثلا یا میخوابه یا متلاشی میشه. خب هیچ راه دیگه نداره، یا یه شمشیر بزنی مثلا یه ذوالفقار بزنی نصف بشه، نه مثلا این اینجوریه، انقدر باید بزن. اینجا در واقع باید بشه پادگان زدن مادر چیزه، عصر جدید قدیمه، عصر جدیدیه که الان دیگه قدیمی شده، مادرش این فکره، این نگاه و فریب بزرگیه. چرا؟ چون ادعای کرامت شما رو میکنه، میگه من در ادعای کرامت شما رو میکنه، همونطوری که شیطان با پدر و مادر ما صحبت کرد، درسته؟ گفت من خلود رو میخوام براتون. گفت مثلا مواجهه انسان از ناحیه فریب انگار خیلی ضعیف، گفتش من خلود رو براتون میخوام و مگول خوردیم.
آدم ملامتش توجیه داره، چون خدا رو دریافت برای بشره که خدا رو خدای تقلبی بهش دادن، نظر خیلی راحت میفته تو دامه، دعوت به اومانیسم.
بله دیگه،
خدای تحقیرگر، اون خدای
بله. من انصافا اینو باید جدی بگیریم بچه‌ها.
بعد نصیحت تحریف شده.
من یکی از چیزایی که ما میدونیم امام ما رو خیلی بزرگ کرد، ولی ما اینجوری الان با مکتب امام اومدیم جلو که به شدت مناسبات حکومتی و اینا پررنگ شده تو ذهن ما. یه جورایی تقریبا داره انسان فراموش میشه. خیلی تو کدوم خطی، کدوم ربطی، این چی داره میگه، این هم دارم چی زده بله اطرافی فلان بله بله اینا، خیلی برمونم فضا داره چیز میشه. یعنی میدونید اصل ماجرا مثل اینکه یه گل رو میخواید بو کنی، انقدر لذت میبری میکشی از ریشه در میاری. خب این دیگه فایده نداره، چی کار کردی تو؟ درسته؟ مثلا ولایت فقیه انقدر دوستش داریم میکشیم از انسانیت و اینا جداش میکنیم، که بابا اون اصل ماجرا بود. ما رسیدیم به ولایت فقیه و این داستان حکومت اسلامی و اینا، انسان اصل بود و اینا داره فراموش میشه راحت. این بذار مثلا احساس میکنم که باید دعوت کنیم به اینکه برگردیم از ریشه بخونیم، دو مرتبه از ریشه بخونیم و این بحث رو بیاییم جلو و از فرصت ها استفاده کنیم. ایران رو من واقعا فرصت دارم میبینم بچه ها. یعنی شاید مثلا هیچ کار نمایانی هم آدم نکرده توی چیز توی ایران که بگید به خاطر این کار نمایان الان مثلا اینقدر آدم امیدواره، ولی من واقعا ایران خیلی مستعدن. اما چیزی که میخواد فکر قوی، پنجه قوی میخواد دیگه، خب اینو چکارش کنیم؟ مثل این میمونه که شما میگید که الان ما به صنعت کندن تونل دست پیدا کردیم، میتونیم دل کوه رو بشکافیم، 100 متر تونل بزنیم، میتونیم. بعد میگی که خب برو دیگه. برو دیگه چیه؟ من خیلی مجهز باید برم. بعدم یه دفعه فردا نهی بگی کوب اتفاق نیفتاده که. این قواعدی داره، یعنی اینا به جای خود، اینا به جای. ولی ایران الان واقعا مستعد تغییر اگر یه جمعی پیدا شن حرف قوی داشته باشن. دیگه توهین نکنیم به خودمون، به جامعه توهین نکنیم، واقعا حرف داشته باشیم، حرف قوی داشته باشن و قوی پای کار بایستن. من اونقدی که دارم میفهمم انصافا مشکلی نیست. ایران الان بعد از انقلاب یعنی امکان میشه کار کرد توش واقعا. حالا اینجوری من خب اینم پس بحث آرامش بود و بحث سوم هم اینکه عشق ورزی حقیقی است. عبودیت عشق ورزی حقیقی است، چون چیزی که منات شیدائی و عشق ورزی است خب شیدائی واقعی، شیدایی واقعی رو نیاز، راستش نیاز دیوانه میکنه انسان، شیدا میشه انسان. خب و زمینه نفس الامری هست برای نیاز. حالا باید راهنمایی درستی بشیم. مثل اون که شما الان میخوای حساب کنی، به جای این که مثلا دستتو بکنی توی جیبت، بکنی توی جورابت، میگم آب بذار، شما دو سه بار این کارو بکنی، بعد طرف میگه آ صبر کن بذار دستتو هدایت کنی، دستت بعد بره تو جیبت پول در بیاری حساب کنی. خب آقا الان ما رو هدایت کنن که شیدایی میخوای، بذار راهنمایی کنیم که چطوری شیدا شی، اینطوری شیدا میشی. خب با عبود، با عبادت تو شیدا میشی. یعنی عبادت شیدایی آفرینه. البته بیشتر هم بگیم اصلا عبادت خودش یه نعمه شیداییه، درسته، شورمندیه اصلا این رفت و... بله؟
بیشتر انگار اینه این که شیدا میشه به این سطح از عبادت نیست.
لکبیرتون الا علل خاشه، خشیت به اون حال متابع از رو شناخت میگن. حضرت ها گفتن ملاحظه، ملاحظه، خشیت به اون حالت خشوع از روی شناخت. خب این مثلا خوف، خوف خوف اسمش روش ترسیدن، خشیت صد خوشنش بالاتر از خوف، خوف ترسیدنه، درسته، خشیت لبه خوف رو یه خود گرد میکنه، خوف رو داره ها ولی گردش میکنه یه خود لبش رو، میبینی که خوشگلتر از خوف رو داره این حاله. حالا از اتاقا ملاحظه رو پسندیدم، ملاحظه حق رو کردن یه مقدار میخوره به این که این حالت خشوع از روی آگاهی. خب این توی این قضیه هست و پس این سه چهره برای عبودیت.
آیا شیدایی رو تو بازم میشه توجه به اون وره یا طلب توجه از اون وره، یعنی یه طلب یا اصلا میل به توجه
اکمال
عزیزی رو میدین دوست داری دورش بچرخی یا دوست داری یه کاری کنه اون به تو توجه کنه؟
نه بیشتر در واقع ایجاد توجه در خوده، یعنی عبودیت باعث میشه که شما میبینی خودتو، این نیاز اجازه میدی نیاز خودشو نشون بده، این نیاز، این آتش، بقیهش دیگه فرمولش نصب تو وجود تو. یعنی شما اگر زمینه رو فراهم بکنی که این نیاز خودشو نشون بده، حتی مثلا عبادت های ما خالی از چیزه، خالی از این حالته. مثلا این که مثلا عشق بریزی، خب مثلا اعلام میشه که خیلی کلاس عبادت تغییر میکنه اگه عشق بریزی. خب این چرا؟ به خاطر این که این خیلی قدرتمنده. بنی یا مثلا قنوت، شاید مثلا درباره قنوت تمجید داری، حالت قنوت خیلی مثلا حالت فاخری شمونه میشه به خاطر همین حالی که داره، یا رکوع یا سجده. خب این کوچکی، کوچکی باید باشه توش. بعد میگه که خب احترام ایناست دیگه. نه نه نه، بحث احترام نیست، بحث احترام نیست، این کلید سخن گفتن با اون فرمول‌های فطریست.
چون یه انفعالی در برابر کمال داری همیشه.
خب.
برای اون که اون کمال مثلا یه کمال مثلا قابلیت توجه به تو هم شما یه کوه بزرگ هم میبینی اصلا
میگیره
میگیره. خب انفعال در مقابل کبریاییه یه نه مثل عاشقی که مثلا این معشوق میخوام توجه کنه، یارو تو باحال ما دورت میچرخیم، ولی کلا من مثلا طلب توجهی از تو هم اگه معشوق نگاه نکنه که اصلا چی از قابلیت نگاه کردن نشه، چی اصلا نخواد نگاه بکنه، یه التماس میکنه اون با صرف نگاه میکنه، نگاه میخوام. یعنی آخه یه جوری توضیح میدم مثلا این حالت چیز رو احراری رو مثلا تو عقلت میزنه این کمال تو در مقابل کمال کار جز خضوع نداری.
بله
این حالت عشق خیلی توش نمیجوشه مثلا.
مثلا که میگن که اصلا عالی که توجهی به سافر نداره، چه کاری توجه داشته باشه؟ مثلا قاعده فلسفیش
نشه
عالی لای هم تفضل نسافر.
آره این که حالا وجد تو که اهلا للعبادت فعبد توک جای خودش. الان ما توی این بحث ها پس کردم شما امکان داره که 50 تا چهره پیدا کنید برای عبادت و بگید که یه ذهنیت عرفی درباره عبادت داشتی، درسته؟ من الان با هر تقریری که میکنم تو رو از اون ذهنیت عرفی دارم دور میکنم. تلقی درباره عبادت اشتباه بود، تلقی تو دارم تحلیل میکنم، درسته؟ شما اینو میگی، میگه الان سه تا چهره گفته شد، ولی خب بیش از اینها میشه ترسیم کرد برای عبادت. الان اینجا توی این بحث ما تمرکزمون روی اینه که شما من رو راهنمایی کن، من این نیازم رو چجوری ببینم. خب میگه در یک رفتار عبودی تو نیازتو میبینی و به سرعت این شیدائی در وجود تو شعله میکشه. این توی این بحث های خیلی با کادر بسته داریم بحث میکنیم، اینجا از زاویه نیاز صرفا داریم، چون توی خود همین عشق و شیدایی و اینا شاید باز به کانونهای دیگری اگر مثلا آدم بپردازه این شعله بکشه. شاید ما فقط نیاز رو داشتیم میگفتیم
انسان با عبودیت حاصل میشه، با توجه به عبودیت،
رفتار عبودی،
رفتار عبودی که
خب نه صرفا رفتار خالی ها دیگه، همه شمون عبودیت دیگه، ذهنی که سجده است، قلبی و ظاهری، درسته؟
پس بازم الان توی یه مرتبه که داریم حرف میزنیم، باز اون آگاهی از عبودیت، توجه به خودش، تفکر در خود عبودیت، این مرتبه
آره دیگه. آره، یعنی من حالا شایدم جای بررسی داشته باشه که از آبشخورهای مختلف من وارد عبودیت بشم، این احساس نیاز رو در من شکوفا میکنه، یا یعنی که نه من به خصوص این نیاز رو باید هدف بگیرم تا احساس نیاز در من شکوفا کنه. بقیهش هم همطور شما فهمیدید باید گفت که بقیهش دیگه میاد، یعنی انسان این نیاز رو، این نیاز اساسی و جدی رو اگر حس بکنه شیدایی میاد. ابتداعا شیدایی خفیفه، درسته؟ یه دفعه که نباید مثلا حلاج بشو اینو که نباید توقع داشته باشیم، شیدایی خفیفه، نگاه میکنیم اینه یه گرفتاری بر ما درست شده، همچین گرفتار خدا شدیم، درسته؟
این فضا دیگه همین عشقای زمینی خیلی خیلی رقیقه، یعنی خب میشد نشون داد، ولی این فضاها اینجوری نیست که کسی یه نیاز احساس کنه بره جلو به یه سمتی و توجه کنه، انگار که یه جذبه اولیه اتفاق میفته و بعد از اون تازه داره یه اتشا غلیان میکنه.
آره این درسته، ببینید حرکت ها گاهی اینجوریه،
حافظ هم میگه دیگه، میان عاشق و معشوق فرق بسیار است، چو یار می ناز نماید شما نیاز این انگار که اول اون برای یه جذبه ای میکشه، یه نازی انگار دیگه میاره، بعد نیاز هی داره شروع میکنه به قرن کسا من میخواستم اینو.
ببینید یه چیز هم توجه کنید، ما الان بحث سلوکی نمی کنیم، ما الان داریم میگیم که عبادت ساده داشتی بهش نگاه میکردی،
فهم بکنم از لایه در واقع
این که ببینید این عبادت اینه ها، میدونی عبادت داره چی کار میکنه؟ عبادت داره نیاز تو رو داره، یعنی اجازه میده این نیاز رو ببینی. خب وقتی که شما اینطوری میکنی، وقتی مثلا به تو میگه اینطوری بگو، اینطوری بگو، تون 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 هم میشه گفت، ولی اینا همش برای چیه؟ برای اینه که اون حال ایجاد بشه. یا مثلا میگه که وضو بگیر، عبا بنداز، قلنسوه بذار سره، من برم سجاده بنداز، سجاده نندازی، میدونی چقدر خسارت میکنی، بعد سجاده میدازی، چی حال قدسی ایجاد میشه؟ خیلی جالبه، نه این سجاده اینجوری که بیشتر صف و معلوم میکنه، نه سجاده که میندازی این، حالا به خصوص بعضی سجاده ها خیلی عجیبه، یعنی من به نظرم حوزه باید بیاد تو سجاده کار کنه، که باور کنید یعنی رفیقید که یه محاسبه بکنید سودش خیلی زیاده، سود مادی نه، این که با سجاده طرف دیوانه میشه. مثلا بعضا این برانور میرن سجاده میخرن برای چیز میارن سوغات، آدم نگاه میکنه میاد با این سجاده کجا اون سجاده قرمز پررنگ مثلا چی قشنگ هست ننگه نیست، ولی اون یه اصلا مرس میکنه
اسمان
هم
میخواد
ارتباط بینیم این سجاده داشته
سجاده
میزنه آدم میزنه سجاده داره نه واقعا همیتونه مهره چی چی الان ببین آی سر رایی آی سر رایی اگر ما اینجا ها نگاه کار بردی داشتیم ببینید اینو میخوام بگم به این حوزه هم آخه گرفتاره یه مش عادات شده. اگر ما اینجا نگاه کار بردی داشتیم خب میگرفتیم میفهمیدیم چی کار داریم میکنیم، میگرفتیم مطالعه میکردیم اینا. الان یکی از چیزایی که مطالعه نمی کنیم نمازه. بابا نماز و عادت دادیم 30 میلیون مردم تو ایران دارن نماز میخونن، درسته؟ 30 میلیون مشتری روزانه. بابا اینا یک کوچولو فیتیله رو بکشی بالا یک کوچولو ببینید 30 میلیون حسنه تکرار میشه، بعد اصلا هیچی نمیتونه مسابقه بده با این رشد، با این کار فرهنگی، حالا اسم فرهنگی بذاریم، با این کار فرهنگی هیچی نمیتونه مسابقه بده توی آقا 30 میلیون 30 خورده میلیون هم نماز میخونن روزانه. خب شما بیا این نماز رو یه مقداری بکش بالا فیتیله رو در نمون حوزه علمیه. من به نظرم باید کارگاه از ترکیه بیاره، از نمیدونم یمن بیاره، از این ور اون ور آدم بیاره، اندیشمندان بیار بگید آقا ما چی کار کنیم نماز رو یه نمه خوشگلترش کنیم، مردم به سمت حقیقت نماز بیشتر برن. جدی میدونم برگزار شده ها، ولی با یه همچین حالی، با یه همچین حالی. از جمله مثلا اون سجاده بحث میشه که آقا نیست تسبیح و سجاده و مهر کار کنید. این مهر چیزی هستونه، مهر امین اومده بود
رکعت شمار
اون مهرش خوشگل بود. من هر موقعی اون کنده میشد خیلی خوشحال میشدم، اون مهره خیلی مهرش خوشگل بود، انصافا کلاسی داد اینکه آن رکعت شمار رو بهت کن با این مهرش خیلی خوشگل. خب این که حالا عرضم کردم اول خدمتون سال 70 بود، ما یه بار کنن شرف شده بود هرچه جا
یادشون رفت
مهر امین
بزنم نماز
بخونم
دیگه خیلی
خودش خودش اگه نماز
میخونم.
اولین باری که من یعنی توی مسجد قبا ما بردن که مسجد قبا رو ببینیم، من اومدم جلوی چیز این درب مسجد قبا اصلا زانوها انگار سوس شد، این فرش‌های سجاده‌ای، بعد همه یک دست خوشگل اون مسجد، اون گندگی همه فرش‌ها یک دست، اینو ما یه چیزی ندیده بودیم، همش فرش‌ها می‌افتاد رو هم دیگه، بعد بکش جویش کن اینا، بعدم اونجا هی تلاش می‌کنیم تو نماز جماعت اونجا نیفتیم که از دیگه چی نمی‌فهمیدیم چیکار داریم می‌کنیم دیگه. این من نگم اوه اوه عجب چیزیه، این واقعا انگار زانوام سوس شد که مسجد من میشه انقدر خوشگل باشه. من با یه لذتی رفتم تو مسجد، بعد نشستم نشسته بودم میگفتم چرا ابتکار نداریم ما توی مسجدمون؟ الان چند قرن اینجوری دارن با این فرش های اینطوری دارن، بعدم فرش هم چیزیه هر کدوم یه بانی داره، هر کدوم یه جوره.
اسمش
نمیشه. واقعا یعنی یکی از کارهای چیز خدامسجد اینه که چجوری هماهنگ کنن. یه فرش اینقدری داریم، یه فرش مثلا 12 متری داریم.
ماشین
آره. من جدی نمیدونم جایی رو شما سر. آها من یه مؤسسه شنیدم رو تسبیح کار میکنه، نمیدونم هنوز هیچی بیشتر نمیدونم، ولی اونم فکر کنم به من تسبیح حضرت زهرا و اینا اینطوری مثلا، هنوز چیز بیشتری نمیدونم. تو قومم هست روی تسبیح کار متمرکز چه رو تسبیح. خیلی دوست دارم ببینم اینو، یادم میره که چیکار کنم. ولی من عرضم اینا ببینید خیلی رهاست. اصلا وصل نیستیم توی سنتی ترین چیزه. و این که دیگه اصلا با انجمن حجتی هم شما به رفاق میرسی باشه. خب توی این اصلا وصل نیه همه چی به هم دیگه. یه جا کتاب میخونیم، یه جا داریم کار فرهنگی میکنیم، یه جا داریم قرآن آموزش میدیم، یه جا اصلا همه چی از هم جداست. خب حالا بریم جلو. مظلوم این که حالا به هر حال این رو باید از این تعبی خارج کرد، عبادت رو از این تعبی باید خارج کرد. تلاش ما به همین بود. یه بحث مختصرم انجام بدیم.
عدالت یه چیزی شد، یعنی عبادت.
آره عدالت رو یه خورد استیم. من نه همین عدالت رو هم الان ببینی گرایه میکنم، میان به لحاظ تئوریک جلو نرفت، ولی اون موجی که برای عدالت برگزار شد برای عبادت نشد. این درست واقعا
این کار جامعه تو داره دفاع مقدس یه خورده اینو پیداش کردیم، ولی دوباره گمش کرد. یعنی اون موج دعا کمیلا، موج دعا توسل،
واقعا یه داستانی واقعا. اینا رو خب باید بجایی که بشینیم منفعل باشیم. از کردم خدمتون، حالا خواستم یه یاد داشتم بنویسم فصل فرهن. ببینید قطعه نوشتم ولی کامل نیست. اینکه ما مناسبت هایی که داریم در طول سال 70 تا مناسبت بزرگ داریم، مثلا یکیش 30 روز ماه رمضونه، یعنی از 12 ماه یکیش رفت اون 11 ماه یعنی یه ماه که کلن دست ماست. خب اون 11 تاش حالا برید براش برید دارید. بعد اون 11 تا میان دست بگیرن، یه دفعه 10 روز محرم میاد توش. اخیرا هم که 20 روز چیز میاد، اربعین میاد، مراسم اربعین. از اون اولش رو موکب کی میاد، کیا موکب داره، نمیدونم اله بله اینا. بعد قضیه حج، نمیدونم هفته وحدت، بعد دهه کرامت، چی چی همینطوری. بعد اگر خوب دقت بکنید این 70 تا مناسبت که یکیش دهه فجره، یه خورده کم رمق داره برگزار میشه، این 70 تا مناسبت همش حمله است، حمله ماست. مثلا تو دهه وحدت من کسی جرأت نمی‌کنه درباره وحدت علیه وحدت چیزی بگه کلا. خب شما داری حرف تکراری میزنی و الا این الان سرمایه اجتماعیه. سرمایه اجتماعی به نفع کیه؟ الان کی ناراحت میشه هفته وحدت رسید؟ خب دشمن شما داره ناراحت میشه. این یعنی حمله. تو هفته وحدت کسی جرأت نمیکنه چیزی بگه علیه وحدت توی چیز. شما از وحدت میتونی استفاده بکنی یه چیزای دیگر رو حل کنی. حتی دقت میکنی؟ ببینید من جدا دعوت میکنم بچه ها اینو مطالعه کنید. این همه انفعال ما از کجا رشیم آوردیم؟ این همه انفعال از کجا برشتیم آوردیم؟ انقلاب که داره میره جلو احساس بدبختی میکنه. این همه حجمه، بعد یه دونه آرمیتاد نمیدونم گراوند میزنه فلجتون، دختر آبی درست میکنه علکی فلجت میکنه. یعنی اون وسط مسط ها یه سه روز استراحت اینا پیدا میکنن تو همون سه روز ترتیب ما رو میدن. دقت می‌کنید بابا دیگه خیلی بی‌انصافیه، خیلی پخمگی انصافه. یعنی این نگاه می‌کنه ببینه به هیچ جای بدن شما نمیتونه مشت بزنه، یه جا اینجا پیدا میشه از همونجا میزنه تو می‌خوابی. خیلی بی‌عرضه انصافه. این یه خود هوشیار کنیم جامعه یه چیز رو جامعه فرهنگی رو که بابا خیلی داری انفعال نشون میدی. شما بیا بشین. من گفتم به دوستان آقا ولی خب پیگیری نمیکنن، یعنی میدونم پیگیری نمیکنن که آقا تو رو خود این کار شماها نیست، شما نخبگان رو وادار کنید به این هفته تو مناسبت فکر کنن، کار شبان روزشون بشه و برای این هفته تو مناسبت حداقل هر کدوم یه دونه پایان‌نامه ساعت 4 بگیرید از حوزه. مثلا میگم، سمبولیک دارم میگم، درسته؟ آیا یه کاری بکنید اینجا یه عقلانیتی ایجاد بشه. بعد این هفته تا رو ببینیم پیشیم هم میگه ببافیم همهشون مشغول یه کار باشن، درسته؟ همه هم دیگر رو کمک کنه، فاطمیه چیز رو کمک کنه، اربعین رو کمک کنه، مثلا اربعین ماه رمضان رو کمک کنه، اینا چجوری هم دیگر رو کمک کنن، نه اینکه میاد محرم میاد دیگه امام حسین میگه. حالا مثلا توی ماه رمضان هم گاهی یه روزه امام حسین هم میخوریم تو مرسن.
حالا اون طرفش هست ایران یه بیل به کمر نخبگان خورده مثلا خودشون کار رو کنن، یه آدم مثلا به حکومت رو چکار بکنه، مثلا نازه دونه کشه
نه این که درسته
کیمانهتونه نه هر که بخواد فکر کنه هر کاری بکنه کیمانه
قطعا این طرف با نخبگان هم باید صحبت کرد حتما، اما ارزم اینه که اون طرفش هم بالاخره همه اینا یه تحلیل داره پیش بنده دیگه. ارزم اینه که عاقله فرهنگ اینا همه نشون دهنده اینه که فرهنگ تو کشور ما عاقله نداره. بگید چرا نداره مثلا شورای عالی انقلاب فرهنگی؟ بابا اسمو که ما کاری نداریم که، اسمو کاری نداریم، آقا عاقله نیست دیگه، معلومه دیگه. خب
اونجا
اینه
گفتی تا 50 تا
همینجوری
چیزی گفتی، یعنی
70 تا نه این چیز شده
شماره شده چیزی گفتی مثلا تا 50 تا تنوع توی عبادت
ها. بله بله نه ظرفیت داره
اصلا خودش موضوعیت داره این تنوع انگار.
بله
این که عربیت انقدر لسان مناجاتشون متفاوته
بله.
آدم احساس
میکنه
که
بله این که طرف داره عبادت میکنه، اگر قنای ذهنی داشته باشه امکان داره. من مثلا امروز من بگم که من به عبادت از به عنوان بی‌نهایت میخوام بگم مثلا، شاید، یا اینکه من چیزی که متناسب با جان خودمه میگردم اینجا پیدا میکنم کلن. مثلا ببین این قطعیه تعقیبات اینا شاید پیشنهاد هی پیشنهاد میارن جلوت ببینم کدوم میگیره تو رو، درست؟ الهی حاضهی سلاتی سلی تو ها لال حاجت من که الهی ولا رغبت من کفی الا تعظیم و طاعت و اجابت لکه الا ما امرتنی به الهی امکان فیها خلق نعمت فی رکوع ها سجود. ببینید اینو گرفتش، دوست داری اینجوری نگاه کن، اینطوری نگاه وجد تو که اهل للعبادت فعبد تو که مثلا اینطوری نگاه یا ببینید طرف میبینه رمز جانش. حالا الان اینطوری هم دیگه، حالا شاید مثلا دو سال دیگه تغییر کنه ولی الان اینطوری خود آگاهانه امکان داره که از این جهت من از فرمشتون استقبال کردم که ما اون تعبیه رو میخواستیم بگیریم، تعبیه رو امکان داره این 50 تا رو من باید بشنوم بگم آقا تعبیه دیگه ناموجود، آقا من یه تجربه معرفتی کردم حسش الان مونده، اونم این که من خیلی داشتم چیپ نگاه اصلا عبادت این خیلی گنده است. میگه الان چی تو ذهنت؟ میگه الان چیز خاصی تو ذهنم ولی فهمیدم خیلی عبادت، اما کلن دیگه به دلم اجازه نمیدم اینجا بهونه بیار، خلاص الان دیگه حله. و ما خلقت الجن و الانس الا ليعبدون. آره حله حله، خیلی چیز بزرگی من شنیدم در باره عبادت. ما اینو میخواستیم، درسته که یه ورود مثلا اینو بود که خدمت انسان ها رو بر اساس اصطلاح این رفتار مترقی که اسمش دینه و دینداری است میشه به چند دسته تقسیم کرد. انسان‌های ظاهری که متوجه احکام و آدابند، انسان‌های باطنی که متوجه اخلاق فاضلند، و آدم‌های باطنی‌تر که اینا متوجه شناخت حق عرفان حق. انسان ها نمیشه گفت که مثل تیله و مکعب و اینا مثلا کاملا تکلیفشون روشنه، مثلا یا الف طرف یا ب یا جیمه، اینطوری نیست دقیقا، ولی امکان داره یه کسی کاملا روشن باشه که این کاملا آدم ظاهری، یعنی به ساحت اخلاق هم بکشی کوچ میکنه از فضای اخلاق، ولی تو فضای تعبدهای ظاهری آدم لذت میبره، خیلی میفهمه، خیلی میفهمه، میگه طهارت رو حفظ کن، قبله نداره، خونتون قبله نداره، مثلا اون تیپی که اخلاقیه میبینید که مثلا گیر میدی به اینجور چیزا، میگه با تو خونم اصلا همینقدر که تو تون گفتی من خوشم نمیاد. نه اینکه آدم متعبدی نیست، ولی اخلاقیات دیوانش میکنه و تو ناحیه اخلاقیات عبودیت حاضر نشون میده، متابعه نشون میده. دقت میکنی؟ میدید روی ترسومات و مسائل ظاهری و اینا میای، نمیچسته بهش. بعد حالا اینو شما بیایی با ترسومات، مثلا ببین، ما اگه وقت بذاریم مثلا زیارت، هم زیارت امام رضا، خب واقعا بهشت، بدون تردید بهشت، چراشو نمیدونیم، واقعا فکر نکنیم میدونیم و نمیدونیم چرا، واقعا بهشت تحلیل هم نداریم، میگی با چرا تحلیل ندارم، خیلی چیز خود نه تحلیل نداریم بچه ها، نمیدونیم چرا بهشت. خب ما این زیارت آمروزی هم دارم میرم، به ما 20 میلیون آدم در سال دارم میرم، خیلیه. یه بار خدای گنبادی نشاده چیه معاونه نمیدونم هم هست کنم ایشون برام میگه آجو یه بچه قاطرجی سنی هم که خوب میاد اهل سنه، میگه آجو انقدر اینجا ظرفی از زیاده واسه نمیدونم چی کار باید بکنیم، میگو ما خودمون میدونیم که نمیدونیم چه باید بکنیم، اینقدر اینجا ظرفیت زیاده و کدومش رو عذاب در بیاریم. آخه بعضی مواردش رو یادم خوشفکریش به بعضی مواردش رو گفته، این دقت کنیم آقای زیاده خود الان چیکار کنیم با ذهن مردم، چیکار کنیم مردم هم میان زیاده چجوری برن زیاده؟ خب آقا یکی امکان داره معرفتی باید بره زیارن، یکی همه عبودیتی ترسماتی اینجا هزن بس زکر و زر و زر و زر هزار تا صلوات اونجا بود، آقا این برمیگه میگه عالی بود، ما صلوات این رسدم در روزی من رفتم و اومدم مثلا 10,000 تا صلوات فرستدم، این دیگه نمیاد عرش هستن این آدم الان، این اون چیز هست احتمالا اون شماره یک هست. خب بابا یه الان لذت برد یا نه؟ آره خب موفق بود دیگه، برنامه عبودی شما، برنامه ولایی شیعیت موفق بود دیگه، یکی دیگه میبینی تصویر گروه 3 تا 10 تا میفرسته نمیتونه ادامه نمیده، بعد هم هی خودشو لعن میکنه بابا با من شنیدم میگه تو 10,000 تا فرسته، بابا این اصلا میکنم بریم اینطوری نباشه اصلا. اخلاق مثلا امام رعوف مثلا این چیزا همینطوری خول میره خول میاد، با امام رعوف درسته؟ با این تیپش اینطوریه. خب یا مثلا عرفان، میبینید یه وجه عرفانی این که آقا این محو در خدا بوده، آقا امام رضا میگه اگه خدای منو توی جهنم بندازی وسط جهنمم قرار بگیرم، چون میدونم بدون اذن تو نبوده من راضیم. مثلا میبینید یکی میشنم اینو، این تیپ چیزیه، میبینید خیلی داغانش، خیلی بامرد، خیلی بامرد. تقصد میکنید این اقشار رو ما داریم تو تنزیل. ما شریعت رو ادامه طریقت میدونیم، یعنی مقصود طریقت و گزاره‌هایی داریم که توجه به باطن رو نشون میده. مثلا نماز صحیح و نماز مقبول. نماز صحیحه ولی معلومه مقبول باشه. خب در چه صورت مقبول؟ اخلاص. اگه اخلاص باشه مثلا مقبول باشه. یا علاوه این نیت هو العمل. درسته. یا شرک خفی که حتی مؤمنان هم گرفتارشن. اینا توجه به باطن نیست. عمل انجام داده ولی میگه گرفتار شرک خفی بود. اگه حقد و کینه از قلب مؤمن کنده نشه وارد بهش نمیشه. بعد بحثای اینطوری توجه به باطن. خب اینجا به اصطلاح لازمه که از این حقایق دینی حداقل یه تحلیل درستی ارائه بشه، باطن رو ببینن مردم. چون توی عرفان عملی خب بنابر اینه دیگه، توی این زمینه واقعا نیاز به مجتهد هست. حالا مثال یه آوریم که اینا فرق پاشو در موقع با یه نگاه آتی نمیشه. خب صلواتی من احمد بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.